أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان و سروران گرامی به مناسبت سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی و بزرگ سردمدار مبارزه با استکبار در عصر حاضر، بنا دارم به بخش کوچکی از زوایای وجودی آن حضرت که تأثیرات گسترده‌ای را در جامعه اسلامی ما گذاشته داشته باشم. مقدمتاً عرض کنم که برای تبیین یا تشخیص نظر یک حکومت درباره هر مسئله‌ای باید دیدگاه افراد تاثیرگذار حکومت رو در مورد اون مسئله بررسی کنیم. دلیلش هم این هست که دیدگاه این افراد تاثیرگذار نگاه کلی اون حکومت رو نسبت به مسئله خاص تشکیل میده. یکی از مسائل عمده در بحث حکومت و حاکمیت، نظر و دیدگاه حکومت درباره زن و زنان هست. خب برای تشخیص دیدگاه جمهوری اسلامی نسبت به زن هم شایسته و بایسته است که دیدگاه افراد تاثیرگذار جمهوری اسلامی رو نسبت به زنان بررسی کنیم که بهترین شاخصه ما دیدگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی هست. اگر نگاهی به پژوهش‌های تاریخی داشته باشیم، در می‌یابیم که در طول تاریخ بیشتر حکومت‌ها و نظام‌ها در مورد زن ادعاهای مختلفی رو مطرح کردن، بیان کردن، اما برای اینکه گفتار اونها مورد صحت سنجی قرار بگیره، بهترین راه نظر به عملکرد اونها در این مورد هست. خب می‌بینیم که در دوران‌های مختلف سران نظام‌ها و حکومت‌های مستبد مسلط بر جامعه ایران نه تنها در عمل هیچ توجهی به منزلت و جایگاه زن نداشتند، بلکه حتی رسما و به سخن هم از همین دیدگاه خودشون دفاع می‌کردند و می‌بینیم که هیچ باوری به موفقیت بانوان در امور مختلف نداشتند، حالا چه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره فرقی نمی کرد. به هر حال هیچ باوری به نقش زن و جایگاه او و موفقیت او نداشتند. حتی در دوران پهلوی دوم که خود را شخصی فرهیخته و روشنفکر می دانست، می بینیم که همین دیدگاه مسلط و حاکم هست و حتی در مصاحبه‌ای که با اون خبرنگار ایتالیایی اوریانا فالاچی داشت رسما می گوید که در زندگی یک فرد زن به حساب نمی آید مگر وقتی که زیبا و دلربا باشد و خصوصیات زنانه خود را حفظ کرده باشد. می‌بینیم که اصلا دیدگاهی کاملا سطحی و حتی منفی نسبت به بانوان داشته و منش بقیه درباریان و افرادی که وابسته به حکومت پهلوی بودند هم خیلی تفاوت اساسی با منشی که شاه داشته نداشت و نخست وزیران و اعضای کابینه ها و مجلسیان و غیره هم با همین دیدگاه در مناسب حکومتی حضور داشتند. اما امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان معمار انقلاب اسلامی دیدگاهی کاملا متفاوت به بانوان و حضور اجتماعی بانوان داشتند و ایشان زن را یک انسان و یک مربی بزرگ معرفی می کنند و حتی در بود انسانی زن می فرمایند که زن انسان است، آن هم یک انسان بزرگ. زن مربی جامعه است، از دامن زن انسان ها پیدا می شوند. خب به واسطه همین دیدگاه است که حضرت امام بر بانوان تکلیف می کنند که باید در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره با قدرت تلاش بکنند. حضرت امام بانوان رو موظف به تحصیل و تلاش برای ارتقای سطح علمی و فکری می دانند و در همین رابطه می فرمایند که شماها یعنی بانوان در تحصیل کوشش کنید که بر فضایل اخلاقی، بر فضایل اعمالی مجهز شوید. شما برای آتیه مملکت ما جوانان نیرومند تربیت کنید. خب تأثیر این دیدگاه حضرت امام رو راجع به تحصیل بانوان در بعد از انقلاب میبینیم که خب میزان بیسوادی زنان ایران قبل از انقلاب حدود سالهای 54 بین 50 تا 60 درصد بوده، اما پس از انقلاب این آمار به کمتر از 10 درصد میرسه. و همچنین در تحصیلات دانشگاهی میبینیم که میزان حضور دختران در دانشگاه ها از 25 درصد در قبل از انقلاب به حدود 50 درصد و گاهی حتی بیش از 50 درصد پس از انقلاب میرسه و این مرهون همان دیدگاهی است که حضرت امام نسبت به تحصیل بانوان داشتند. مسئله دیگر بحث حضور زنان در عرصه اجتماع هست، امور اجتماعی هست که از امام می فرمایند شما باید در همه صحنه ها و میدان ها آنقدری که اسلام اجازه داده وارد باشید. خب این خواست حضرت امام بود که بانوان در امور اجتماعی هم همتراز مردان با قدرت وارد عمل بشند و هیچ محدودیتی رو هم قائل نبودند مگر همان حدود شعری. به همین خاطر هست که میبینیم برخلاف رژیم پهلوی که اصرار بر کنترل فعالیت‌های مستقل زنان داشت و در آن دوران بجز گروه‌های زیرزمینی که مخالف با شاه بودند اثری از سازمان‌های سیاسی مستقل، جنبش‌های واقعی برای کسب حقوق زنان باقی نمانده بود و ما هیچ آثاری از فعالیت هایی که مربوط به سازمان های مردم نهاد در امور بانوان باشه نمی بینیم. اما بعد از انقلاب زنان نهادهای بسیاری رو با رویکردهای فرهنگی و تربیتی و کارآفرینی و خصوصا امور خیریه و حتی پژوهشی راه اندازی کردند که ما میبینیم که در همین حال حاضر هزاران مورد از همین سازمان‌های مردم نهاد مربوط به امور زنان وجود داره و طبق آماری که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال 97 ارائه داده بود بیش از 2700 سازمان مردم نهاد مربوط به امور زنان در استانهای مختلف کشور مشغول فعالیت هستند. همچنین بحث ورزش بانوان هم که یکی از عرصه های حضور اجتماعی زنان هست رو میبینیم بعد از پیروزی انقلاب، این بخش هم یعنی ورزش بانوان هم دچار تحولات بسیار زیادی شد، هم از لحاظ زیر ساخت ها و اماکن ورزشی و هم از لحاظ نیروی انسانی. میبینیم که قبل از انقلاب تعداد رشته های ورزشی که بانوان درش حضور داشتن نهایتاً 7 رشته بود، اما در سال 83 آماری که دادند حدود 38 رشته از رشته های ورزشی رو بانوان درش به صورت جدی و به صورت حرفه‌ای مشغول فعالیت هستند. همچنین میبینیم که مربیان ورزشی خانم تعدادشون رشد نجومی داشته. ما از 9 مربی ورزشی که در قبل از انقلاب داشتیم آمارمون رسیده به بیش از 35,000 مربی و همچنین تعداد داورانی که در رشته های مختلف ورزشی به داوری می پردازند از 7 نفر قبل از انقلاب به بیش از 16,000 نفر رسیده که این افزایش بیش از 2,000 برابری هست و این میسر نشده مگر در سایه همان نظرات و دیدگاه هایی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی نسبت به این مسئله داشتن، یا در بُعد سیاسی حضرت امام فرمودند که همانطوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زنها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. خب در یک جامعه سیاسی مهمترین شاخص مشارکت سیاسی مردم همون حق رأی هست و همچنین متصدی شدن مسئولیت‌های سیاسی. وقتی نگاه می‌کنیم در مورد زنان، بعد از انقلاب زنان در هر دو زمینه، هم در زمینه حق رأی و هم در زمینه تصدی مسئولیت‌های سیاسی، رشد به سزایی داشتند. زنان در رأی‌گیری ها، تظاهرات، همه پرسی ها، مشارکت های اجتماعی، پا به پای مردان و حتی گاهی وسیع‌تر، گسترده‌تر از مردان حضور داشتند، نقش های مهمی رو ایفا کردند و همچنان هم ایفا می کنند. همچنین در بحث تصدی مسئولیت های سیاسی می‌بینیم که بانوان در عرصه های مختلفی مثل مجلس شورای اسلامی حضور چشمگیری دارند. بسیاری از مناصب دولتی در اختیار بانوان هست، در حالی که در دوران پهلوی بانوان حتی در ساده ترین مناصب دولتی هم نصب نمی شدند مگر به خاطر ضرورت یا به خاطر انتصابی که بعضی از اونها با درباریان داشتند. در جای دیگری حضرت امام در بُعد فرهنگی اشاره دارند که این فرهنگ را باید زنده کرد و شما خانم ها همونطوری که آقایان مشغول هستند، همونطوری که مردها در جبهه علمی و فرهنگی مشغول هستند، شما هم باید مشغول باشید. خب ما می دانیم که قبل از انقلاب در دوران پهلوی اگر سخن از هنر زنان به میان می رفت بیشتر در مضامین غیر اخلاقی تعریف می شد. ما زن رو در هر عرصه می دیدیم که غالبا هم عرصه فیلم و نمایش و تئاتر بود، مضامین غالبا مضامین غیر اخلاقی بود. اما با پیروزی انقلاب و با نظر مثبتی که حضرت امام نسبت به حضور بانوان در عرصه هنر داشتن، میبینیم به یک باره از لحاظ کمی و کیفی این وضعیت دگرگون میشه و ما شاهد حضور پرشور بانوان در همه عرصه های هنری مثل شعر و موسیقی و تئاتر و سینما و عکاسی و مجسمه سازی و غیره میشیم و یکی از بارزترین عرصه های این حضور رو میتونیم بحث نویسندگی، داستان نویسی و نگارش آثار علمی هستیم. تعداد زنان نویسنده پس از انقلاب ده ها برابر شده و تقریبا میشه بگیم برابر با تعداد مردان نویسنده شده و حتی میبینیم برخی از نگارش های علمی شاخص در دوران پس از انقلاب توسط بانوان به نگارش در اومده و در عرصه رمان هم میبینیم برخی از کتاب هایی که بانوان منتشر کردند در تعداد تیراژ و چاپ و نشر رکورد شکستند. تیراژ برخی از کتاب هایی که بانوان منتشر کردند مجموعاً به بیش از 100,000 نسخه رسیده و این حاکی از نظر مثبتی است که حاکمیت نسبت به حضور زنان در عرصه فرهنگ و هنر داره. ختم کلام این که حضور جدی و گسترده بانوان هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و غیره مرهون دیدگاهی است که حضرت امام نسبت به این مسئله داشتند و خداوند ان شاء الله ما رو ادامه دهنده راه ایشان و از منتظران و یاران و یاوران واقعی حضرت حجت قرار دهد. الحمدلله رب العالمین.